شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بعد از تمامیت استدلال به پنج روایت در رابطه با وجوب الخمس در مالی که اختلط فیه الحرام و الحلال ولم یعرف صاحبه ولا مقداره، استشکل در مجموع به این که این روایات به مجموعه ها یعارض با سه تا معارض اون چی که مطرح شده و گفته شده. یک، روایات وجوب تصدق بالمجهول المالک. دو، روایاتی که ورد فی الربا من تحلیله. و سه، دو روایت خاصه. درباره روایات مجهول المالک که یکی از اونها روایت علی ابن ابی حمزه بود و مثله روایات الاخرى، گفتیم ممکن است گفته بشود لا منافات بینهما. روایات خمس میگوید با پرداخت خمس بقیهش حلال میشه، اما تا مادامی که خمس رو نداده و احیانا احتمال میده اختلط الحلال بالحرام، احتمال میده که حلال به حرام کل مال رو مستوعب باشه و یا با قرینه ای در روایت علی ابن ابی حمزه، خب یجب و تصدق به جمیع المال. در واقع بین روایات تصدق و خمس یه نوع ترتب و مرتبه وجود دارد. باید از طبعه حرام خارج بشه. اشتغال ذمه یقینی یقتضی براءت ذمه یقینی، پس باید اونقدر صدقه بدهد تا یقین پیدا کنه که مقدار حرام رو صدقه داده است. اما میتونه در همین جا راه تخلص دیگری به این که به وسیله تخمیس رضی الله من الاموال بالخمس من الاشیاء بالخمس من ذالک بالخمس، لولا تخمیس، تخمیس البته خودش پرداختش به اشخاص خاص است و شرایط خاص، لولا این واجب باشه تصدق به مقداری که یقین کند. حالا در مثل علی ابن ابی حمزه، صدیق علی ابن ابی حمزه، کسی که سالها اندوخته، ازش هم مصرف کرده، خورده، مهمانی کرده، مسافرت رفته، ولو شاید احتمال بده بیش از اون چی که دارد حرام داره، ولو یه مقداریش که الان موجوده مختلطون تبدیل شده به ذمه، ذمهش بیش از این مشغوله، خب ولذا خرج من مالهی کله. حالا جاهای دیگه هم باشه و در این حد نباشه، بخواد تحلیل کنه، باید اون چرا که اینقدر صدقه بدهد تا یقین پیدا کنه که به قدر اون مال مجهول فلبین صدقه داده شده، و اگر بخواد راه آسان‌تری انتخاب کنه هو تخمیس. به عبارت دیگر یه نوع تخییر بینهما، ولی تخییری که به نفع مالکه که به وسیله تخمیس مالشو حلال کنه. بنابراین تهافتی بین این دو دسته روایات نیست. روایات بحث ربا را هم عرض کردیم، اولا مخشود مخدوشون فی مورده، ثانیاً لو فرض التزام بهی فی مورد آولو، این که فرمودن مشکلون در این حال لا ینافی بحث وجود ما را، برای اون که یک مورد از موارد حرامه، فیخصص به این ادله مورد بحث ما و منافاتی بین عام خاص به این نفع نیست. و سوم، دو روایت خاصه بود که در مورد مختلط بالحرام فرمودن جایز. یکی روایت ابی موثقه سماع است ان رجل اصاب مالا من عمل بنی امیتا انکان امام فرمود انکان خلط الحرام حلالا فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس. و یکی هم روایت ابی بصیر ان شراء الخیانه والسرقه قال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره. تقریب استدلال عرض کردیم و واضحون یه این قلت و قلتی هم بود برای فرار از این استدلال، اونم عرض کردیم. اما جوابی که می شود داد اینه که اما روایت دوم ان شراء الخیانه و سرقه، ابی بصیر چی میخواد سوال کنه از امام؟ یعنی یک مالی را که یقین دارم خیانتون او سرقه، اینو برم بخرم بگیرم پول پاش بدم چنین، این جایزون املا؟ این حکم داره سوال میکنه از امام. این حکم یه حکم روشنی داره، این مسئله چیزی نیست که بر ابی بصیر مخفی بماند. نه، مسئله بالاتر از ابی بصیر اینه که هیچ کس نمیگه که این حلالون، به ذهن کسی نمیاد که این مال حلال باشه ولو بدونم مال سرقته، بدونم مال خیانته. یک نفر مسلمان، بلکه یک نفر حتی غیر مسلمان، من العقلا، اینو تصورشو نمی کنه که مشکل نداشته باشه حالا بیاد سوال بکنه احیانا. نه، این مسئله غیر از اونه. قضیه حرمت مال غصبی، مال دزدی، مال خیانت امر معروف مرتکز در اذهان همه افراد، یه چیزی نیست که نیاز به سوال داشته باشه. حالا یده چی چی؟ حالا بسیار خوب، ببینید خودتون بله ارتکازن میرید. حالا من پس اگر یه مالی رو که ولو در دست دیگریست میدونم سرقتون و خیانه، میتونم ازش بخرم ولو در دستشه، ولی میدونم مال دیگریه، ید کجا حجته؟ اند عدم العلم، نه اند العلم. کسی میگه اند العلم به انه سرقتون، بازم حلالون چون در دست اونه فعلا. نه، این اصلا توهمش نمی کنه تا بیاد سوال کنه. پس چجور باید بگیم؟ طبعا مورد روایت ناظر به اون جاییست که در دست کسی که هست از سارق الخائن در دست اونه، و خب مالای دیگه ای هم داره طبعا این شخص، در دست او مختلط، حرام در دستشه، حلال در دستشه، آدم دزدیه، آدم خائنیه، از این کارا میکنه، ازش هم ابایی نداره، ولی مال حلالی هم داره. حالا من میخوام با او معامله کنم، از او چیزی خریداری کنم. بله، این قابل تصوره که سوال بکنه ابی بصیر از یه همچین موردی. والا اگر بدونم کل مالش خیانتون او سرقه، جایی سوال نداره. پس میاد در مختلط در دست قبلی، در مختلط در دست قبلی. یه تصور حالا اینه که من نمیدونم دست او او مال خیانت و خائنانه داره، مال دزدی داره، مال شخصی هم داره، ارث پدریش رو داشته، املاکی داشته، درآمدی از زراعتش داره، امثال زالک. من نمیدونم، اختلاط از نظر منه، چه بسا از نظر خود اون شخص که فی یده اختلاط نباش. او خودش میدونه حلالش کدومه، حرامش کدومه، حساباش هم از هم جداست. مثلا این فرض نشده که حالا در دست او هم مختلط باش. وقت اینجا من ازش مالی رو میخرم، تحویل من میده، یدش هست، ید علامت ملکیت، اماره بر ملکیت، این اماره میشه بر ملکیت این مالی که به دست من میده. ولا یعارضه، ولو علم دارم که در اموالش حرامم وجود داره، اما لا یعارضه، یدش نسبت به اون اموال دیگر، برای اینکه نسبت به اونا مورد ابتلای من نیست تا این علم اجمالی اثر بگذاره. اونی که مورد ابتلای منه این مالیست که ازش خریدم و تحویل من میده، از ید او میگیرم، یدش علامت ملکیت، حلاله برای من خریدش. اما اون اموال دیگهش که هنوز تو خونش گذاشته و داره و مورد خرید من نیست، ید برای من اونجا اثری نداره، مورد ابتلای من نیست. تا معارض بشه با ید نسبت به این، پس ید نسبت به این مالی که من میخرم حجتو بر این که این ملکیت دارد و اشکالی نداره. بله آقا، امام میگه تعبیر روایت این بود که بله مال شراء اینا نه، لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره، یعنی در نزد او. بله اومدیم سراغی، ببینید این دقیقا امام داره همین فرضایی رو که کردیم باز کردیم، امام داره جواب میده. اگر میدونی همش سرقته، لا، همش خیانته، لا، بله به خود ابی بصیر میده، تلگراف هم نمی کنه، توسط شما هم نمیخواد بده، مستقیم به ابی بصیر جواب میده. بله میگه، میگه لا، لا الا، با اون الا معلوم میشه این لای اول جاییست که فرض کرده کلها سرقه، اختلطه نیست، حلالی توش وجود نداره، معهو غیرهو یعنی غیر حرام وجود ندارد. این لا میشه معناشی به قرینه استثناء. مستثنامن کجا باقی میماند؟ جایی که لم یختلط معهو حلالون. پس یعنی چی؟ یعنی کلها حرام، کلها حرام، لا، لا یجوز. بله یدش هم از حجیت میفته، میدونم همه این مالش حرامه، یدش هم از حجیت میفته، خلاف الله آقای محمدی. بله آقا، نه امام بود سالش، حالا در دست او نمیخوام بخرم. بله اگر اینجور باشه لا الا، عمده اینجاست که موردی کن، نه سؤال ابی بصیرم علال قاعده منظر، نه در دست او حلال و حرام داره، حلال و حرام که داشت، اونی رو که به من تحویل میده و به من میفروشه و یا به من هبه میکنه و یا به نحوی به من منتقل میشه از دست او، ید او اماره ملکیت و حلیته، اون یکی یدم لا یعارضه. اگر در قاعده ید تشکیک کنیم نسبت به ایادی این افرادی که لا یبالون و میدونیم تون اموالشون حرامه اینا، حالا علا بحث هایی که در باب قاعده ید هست، باز میایم سراغ قاعده براءت کل شیء، یا قاعده اصالت الحلیه کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام من او به اینه، این اصالت الحلیه داره. باز لا یعارض به اصالت الحلیه در بقیت المال، که این مطلب سابقا لابلای بیان مرحوم آقای حاج آقا رضا در اون اخبار مطرح شده، اونجا هم توضیح دادیم. و علا فرض القمز انزالک تعارض بکنه یدین براعتین مثلا، یرجع به اصالت صحیه در بی یا هبه و امثال زالک، اون معاملهی که وقعت ها این که منتقل من بشه نمیدونم صحیحون او باطل، این معامله اصالت صحیه داره. پس میشه این روایت مطابق با قاعده، منافاتی هم با بحث ما نداره. الان اونی که به دست من رسیده علم به حرامی درش ندارم، در دست من مختلط با حرامی نیست، اونی که به من منتقل شده حلالون در دست او هست، حالا او مختلطون او غیر مختلط، برای خودش ممیزون، چه بسا برای خودش ممیزه. این در رابطه با این روایت دوم. بله آقا، کل او بخواد بخره، نه یه جا بخواد بخره، نه این علم پیدا میکنه، اختلاط میشه مورد بحث ما، اون وقت در نتیجه بله این الان در دست خودش مختلطه که سابقا هم گفتیم بله این یجب و فیه الخمس. و اما روایت اول که موثقه است، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه، حالا جمله امام، ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا باس. این روایت کارش مشکل تره انصافا، صاف در مورد اختلاط میگه اشکالی نداره، فلا باس، اینو چیکارش کنی؟ در این مورد هم ابتداعا دو احتمال قابل طرحه. اولا عبارت روایت رو چجور میخونیم؟ معنای متن روایت، ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا، خلطه ضمیر برگرده به این شخصی که الان میخواد از دست او بگیره، یا نه اون شخص دست اول. حالا اگر این کلمه را به صورت مجهور خوندی، ان کان خلط الحرام و حلالا فاختلطا جمیعا، مخلوط شده، فلم یعرف الحلال من الحرام، خب در این صورت اگر اینجور خوندیم یه معنا اینه او بله حلال و حرامی داره و مخلوط، حالا مقداری از او به دست من میرسه، میشود حرف روایت قبل رو اینجا آورد، این مقدار یحتمل که از حلالش باشه. البته اگر مختلط در دست او، مختلط به معنای واقعی اختلاط، خب هر قسمتی رو که میده احتمال این یکون حرام از حلالش باشه معنا نداره، ولی اختلاط در این جمع طور که اشاره کردیم دو حیث داره، یه حیث از نظر من غریبه، یه حیث از نظر خود اون شخصی که صاحب این امواله و فیده، من میبینم مالش حرام و حلال داره قاطیه، اما چه بسا از نظر خودش واضح ممیز باشه. امام چون مسئله رو برای این گیرنده داره بیان میکنه، نسبت به حال او داره بیان میکنه، دید او رو مطرح میکنه، از نظر دید او مخلوطه، ولی چه بسا از نظر دید خود اون شخص ممیز باشه. وقتی ممیز شد یحمل البیع علی الصحه، بلکه یدش حاکی از مالکیت اصالت البراءه و غیر ذلک مما لا معارض له. بله آقا، فرض اینه که اون کسی است که اینجوره، حالا من با اون معامله دارم یا خرید و فروش دارم به امثال اینا، یادمون رفت اینا رو اطلاع میکنید روایت رو بنویسیم، ندارید وسایل با تو؟ نه، وسایل جلد 12 هم که بخون. بله 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 روز هم بله 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 بله. پس ببینید مورد روایت صدرش کسی است که اموال زیادی در دستگاه بنی امیه اندوخته، ولی یه مقدار از اینا صدقه میده، حج میره یا یوهج و کسی یا حج میفرسته امثال اینا. بعدم میگه امن الحسنات یذهبن السیئات، برای اینکه اون گناهان جبران بشه و خیالم راحت بشه. نه، امام فرمود نه، ان الحسنات یذهبن السیئات، نه ان السیئات یذهبن السیئات. خود اینم سیئات و مال مردم. اما اگر خلط الحلال بالحرام، حلالش حمالش کلش حرام نیست، حلالم دارم، مال حرالم هم در دستشه، به حسینش حجش درسته، صدقش درسته، امثال اونها. چرا؟ که انه حملن، برای این که اونا رو از اموال حلالش انجام میده تا جبران کنه اون حرامهایی رو که گرفته. باز به این معنا و به این بیانی که عرض کردیم مشابه با روایت قبلی میشه که گفتگو شد. ممکن است هم بگیم نه، در نزد خودش هم مختلط بوده، پس اون مالی هم که صدقه میده، اون مالی هم که حج باش میره، اون مالی هم که کسی رو میفرسته حج، اعمال خیر باش انجام میده، نه اینم از مال مختلطه و اینم روی قاعده لا یجوز. چطور امام فرمود فلا بأسه؟ اینم بازی احتمال تحلیل در اینجا هست. خب این اموالی که جمع کرده همش که این اون اموال باقی نمونده، که یه مقدارشو خورده تلف کرد، از بین برده به اتلاف، یه مقدارش از همونا باش ملک خریده، مزرعه خریده، خونه خریده، وقتی هم خرید خونه میکنه به ذمه میخره، بعد پولشو ادا میکنه علی ما هو المتعارف، که در این گونه چیزها خرید و فروش ها عین به عین واقع نمیشود. نتیجتا این اموالش حلال توش هست به این شکل، و چه بسا علم به وجود حرامم پیدا نمیکنه در عین اموال، بله در ذمهش هست، ذمهش هم بدهکار بیش از اینها. حالا در این حال که مال غیر فی ذمهشه و بدهکاره، در این حال یه نوع صدقات انجام میده، نه اون صدقاتش یسه، حجش یسه، هبش یسه، اشکالی نداره، چون در واقع از مال خودش داره انجام میده. حملن للحرام، ولو تعبیر امام این از خلط الحلال بالحرام، با این اضافه وضع خارجی معمول در این گونه موارد که سالها برش گذشته، مصرف کرده، تبادلات کرده، ملک خریده، امثال اینا، اینه که چه بسا این حلالها حرامها در ذمه است، در عین مال خارجی نیست، علم به وجود حرام در عین مال خارجی ندارد، بله ذمهش مشغوله، او به جای خود بدهکاریش هم هست. امام نسبت به بدهکاریاش جوابی نفرمود، جوابش از نظر صحت یا بطلان این حج و صدقه و هبه است، میفرمود اینا اشکالی نداره. این تحلیلی که باز در این روایت میشود کرد و به ذالک یرتفع تعارض این دو روایت با ادله خود، بحث خمس ما جایز که بدونیم در این عین حرام وجود دارد و اختلطا. خب اساس مسئله خلاص، در عین حال بقیه امور لابد من تذکره و تنبه علیه. امر اول اینی که ما حالا مکرر گفتیم، مورد بحث در باب خمس، مال مختلط یک، لم یعرف صاحبه دو، لم یعرف مقداره سه، خمس با این سه قید، و الا اگر مختلط نیست در ذمه است یه حکم دیگه ای داره، مسئله بعد مفصل. اگر مختلط در خارج ولی صاحبش معلومه، یجب التخلص معه به صلح و نحوهی، و اگر صلح نکرد حد اقل او حد اکثر چنین، و اگر چنانچه نه صاحبش معلوم نیست ولی مقدارش معلومه، اونجا یجب صدقه. اینایی که در اون مسائل گفته شد، مورد بحث در خمس جاییست که این سه خصوصیت درش باشه: مختلط، جهل به صاحب، جهل به مقدار. حالا سوال، اینا رو از کجا در آوردید؟ به چه دلیل با این سه خصوصیت؟ نه، روایات که انه قد یدعا که روایاتی که یدل علی الخمس و انه یحلل بالخمس اطلاق داره، شامل میشه موارد دیگرش رو هم. یکیه که این قیودی رو که ادعا میکنیم باید به دلیل اثبات کنیم. باید ببینیم آیا روایات اختصاصی داره به این موارد. ممکنه روایات باب خمس نفی نکرده باشه بحث رو در موارد دیگر، اما لااقل اگر اختصاص داشت به این مورد نمیتونیم از موردش تعدی کنیم، باید بگیم خمس در همین موارده. حالا یک یک این قسمت ها رو، این قیود رو با توجه به روایات گذشته باید بررسی کنیم. در مورد قسمت اول، مال مختلط که انه واضح، مفاد همه روایات به این شکله، بحث در مال مختلطی که در عین خارجی حرام وجود دارد و اختلطه و اشتبه هم. چطور؟ به ترتیب، روایت حسن ابن زیاد میگفت لا اعرف حلاله من حرامه، حلاله من حرامه یعنی یه چیز خارجی است که نمیشناسم. نشناختن خب معناش اختلاطه. سابقا البته گفتیم که اختلاط در این بحث اعم است از اختلاط تکوینی و طبیعی، دو جور گندم با هم قاطی شده، این اختلاط رو دو آب، یکی حلال و یکی حرام، با هم مخلوط شده تو یک حوض، تو یک ظرف، این اختلاط رو دو تا شیشه گلاب، یکی حلال یکی حرام، با هم مخلوط شده، این اختلاط رو یه جایی هم هست، نه اختلاط خارجی نمی شود ولی اشتباه میشه. نمیدونم کدومه. اون روزا مثال میزدیم اول بحث، لابلای بحثا، دو جفت کفش عین هم مشابه هم مال یه کارخونه، یکی مال خودمه یکی مال دیگری، حالا نمیدونم کدومه. اینم اختلاط. از نظر کلمه اختلاط و موضوع بحث در اینجا در بحث خمس اعمون از اون اختلاط بالاشاعه که در اون مثالها تصویر می کردی، یا اختلاط بالاشتباه در حالی که تمیز داره تکوینن، دو جفت کفش که با هم مخلوط نمیشه، تمیز داره، واقعا جداست از هم. اونا وقتی مخلوط شد واقعا هم دیگه تمیزی نداره، ولذا یحکم بالاشاعه. حالا اگر صاحبش هم معلوم بود باید بگی آقا نصف نصف مالک این آب هستید یا مالک این گندم هستید و یا غیر، اما در مورد تو کف نصف نصف نیست، ابتدا مالک او یکیه، مال اون یکی مالک دیگریست، ممیز خارجیست، ولی اختلط ها به معنی الاشتباه. این بحث رو، تشریح انواع اختلاط رو اولی که وارد این مسئله شدیم اونجا عرض کردیم. مرحوم سیدم برای این مطلب یه مسئله مستقل مطرح کرده در مسئله 28 در همین با. در مسئله 28 می‌فرماید لا فرق در این وجوب تخمیس و چنین و چنان بین ان یکون الاختلاط بالاشاعه او به غیرها کما از اشتبه الحرام بین افراد من جنسه، ضمن این که فرد یه جفت کفش یه فرده، یه جفت کفش دیگه یه فرد، فرده ولی اختلط اشتباه حاصل شده. اشتبه الحرام بین افراد من جنسه یا من غیر جنسه، شاید از اون جنس نباشه اما نمیدونم کدومه، یک گوسفنده یک گوساله، یک کدومش مال منه یک کدومش مال غیر، نمیدونم کدومش مال منه و کدومش مال غیر، در اثر نسیان یک مواردی که میشمردیم در اثر نسیان ولو من غیر جنسه خارجن با هم ممیز کاملا، ولی در این حال نمیدونم، فراموش کردم که کدوم مال منه و کدوم مال دیگری. دو تا کتاب داری تو کتاب خوند، میدونی یکیش مالی غیر امانتش گرفتی، هر کم کتاب امانت گرفت بود پس داد گفت باید دستشو بری، نه این دیگه مال خود حساب میکنه، نه در حالی که یکیش حرامه، اما نمیدونی کدومه. دو تا کتابم فرق میکنه، یک نوع کتابه، یک نوع دیگر. من غیر جنسه در این حال اختلط بل اشتباه. خب این سری او، حالا روایت حسن ابن زیاد میگه لا اعرف حلاله من حرامه، لا اعرف چگونه میشود، یا اختلاط بل اشاعه است یا اختلاط به غیر اشاعه که موجب لا اعرف میشه. پس روایت حسن ابن زیاد مفروض فیه الاختلاط. در مرسله فقیه سوال میکنه مالم اقمز تو فیه و میخوام توبه کنم، طبعا مراد جایی نیست که همش حرام باشه، همون جام زیل روایت تذکر، اگر بدونه که همش حرامه که این سوال نمی کنه، اقمازی نداره مسئله، اعزالی نداره، مشکلی نداره، همش حرامه باید رد کنی به صاحبی، صاف باید بیای بگی یه مقدار مال حرام دارم، کل مال حرامه، حالا چی کنم؟ مثل قضیه صدیق ابی حمزه، نه ظاهرش اینه که مال حلالی هم داره، در میانش هم اغمازم کرده، یه مقدار حرارم در اینجا هست، اون وقت میاد میگه حالا چه کنم، میخوام تا به اصطلاح توبه کنم، اگر حرامش معینه که کدومه، خب میتونه از او اجتناب کنه، کنار بگذاره. اینا چون بحث حرام و حلال در مال یه بحث های متعارفی بوده، مسائل عادی یا عالی در متعارف بوده در بین افراد مسلمون ها، خب میدونسته باید از او اجتناب کنه، توبهش به اینه که اونو بذاره کنار، نه این براش مشکل شده، مشکلش به اینه که این مال با هم مختلط شده، اگر مختلط نبود این مشکل رو نداشت. روایت سکونی انی کسبت مالا اقمزت فی مطالبه حلالا و حراما و قد اردت توبه ولا ادر الحلال منه من حرام، حلال و حرامشو نمیشناسم، لا ادری حلالش چی و حرامش کدوم. این لا ادری ملازم للاختلاط بالمعنى العام طبق بیانی که در روایت حسن ابن زیاد کردیم، و اون وقت این روایت سکونی چون وارد در این اسئله ان امیر المؤمنینه میتونه مفسر اون دوتا هم واقع بشه، لا ادر الحلال من هو الحرام، حالا به هر نحو، اما بالاشاع اومد تمیز، ولی در اثر نسیان در اثر جهات دیگر نمیدونم کدومه.
این دلیل برای روایت عبیبسیر میدونست مقدار حرام
باید رحی بسی رفتی تو اون مسئله قبل؟
نه شما قبول صدقه
اون اول بس بالا اون روایت به اصطلاح کل مجهول المالک بود، روایت علی ابن عبد حنزه و ما شابه ها اینا رو یه مرتبه، این چون بحث اختلاط تقصیر ندارید، خود به خود شما هم یه اختلاط مخلوطش بکنید، متناسب تناسب و حکم موضوع از همین بابده. نه البته حقم دارید، خب مسائل خیلی مشابه به همه، خود در وقت مطالعه هم در اینجور جاها من حالا سباد اینا را یادم ناچار روی یک کاغذی مسوده‌ای ولو به صورت کوتاه یادداشت کنه که اینا رو قاطی نکنه با هم دیگه، خب خیلی وقت تو ذهن آدم مخلوط میشه، بحث اختلاط هم از شد. و روشنتر از همه اینها روایت عمار ابن مروان که مورد خمس فلکنوز والمعادن و چی والما والحلال المختلط بالحرام، کسی کلمه اختلاط جز متن روایت آمده، در بیان امام آمده. خب همچنین و مشابه این روایت مفید، مرسله مفید که اونجا ولم یتمیز له الحلال والحرام، نتیجتا روایاتی که میگوید خمس و بهی یتحلل یوجب الحلیه نسبت به بقیه مال، موردش جاهایی است که اختلاط باشه، لا یشمل غیر این مورد را، جاهایی که تعین خارجی داشته باشه و بدونم نه این روایات با اونا کاری نداره، اون جایی که در ذمه است با اونا کاری نداره این روایات، مال خارجی به اصطلاح عینی مختلط الحلال بالحرام ادله از این نظر خاصه. پس این قید اول این مسئله که آقایونم وقتی مطرح میکنن همه با همین عنوان که از روایت عمار ابن مروان گرفته شده، المال المختلط بالحرام یا مال الاختمال اختلط فیه الحلال و الحرام، به این تعبیرات موضوع مسئله اختلطه واقع میشه. پس این اختلطه قید این هست مورد بحثه و روایات هم تقریبا واضحون، ولو اینکه لعل لوضوحه آقایون اصلا متعرض این قصه نشدن، مفروض گرفتن در بحثشون و مال مختلف، نمیگیم قیده، میگیم در هر حال موضوع در این حده، غیر این شاملش نمیشه، چیز دیگه خیلی چیز دیگه داریم اما مشمول این روایت نمیشه. این بحث اول. و اما بحث دوم که لم یعرف صاحبه، صاحبش مجهول باشه، اونجا چی؟ بازم باید ببینیم این روایات دلالتش تا چه اندازه است، آیا صاحب معلوم رو هم شامل میشه یا نمیشود، اختصاص دارد به مجهول. در روایت عمار ابن مروان صریحاً میگفت مقید، روایت عمار ابن مروان میگفت مال مختلط بالحرامی که لم یعرف صاحبه، فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحرال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، که این بیش از تقیب اصطلاح عدم شمول مقیدم میکنه، قضیه شرطیه است، مفهوم داره، پس مقید است به اون جایی که لم یعرف صاحبه. عنایت کنید این جمله رو تکرار میکنم، اینجا باش کار دارید، چی اینجا مقیده، نه صرف طرح موضوع باشد، مثلا به صورت قضیه وصفیه اگر میفرمود که مال مخلوط بالحرام المجهول صاحبه به این تعبیر، میگفتم خب بله روایت دلالتش محدوده اما لا ینافی که دلیل دیگه عام باشه، ولی نه این داره با صورت قضیه شرطیه با ازا قید میزنه. معنای قید اینه که لو فرز بعضی از روایات دیگر اطلاق داشته باشد، این روایت میشه تقییده برای اونها، چون یه حکمی که حالا آخر کارم عرض میکنید در این مسئله. پس بنابراین روایت عمار که مقیده، و اما روایات سگانه دیگر، اسئله از امیرالمؤمنین علیه السلام، این رو ناچار برای خاطر آقای دیانت و سفارششون که یکی هم این وسطه حالا اشکال نکنه میمونه برای فردا بیاری خدا. من خیال کردم شب جمعه رو گم کردی آقای رحیمی. نه فردا تعطیل نیست. سلام علیکم و رحمت الله. خمیر بکنید. بعد توهین آمیز نباشه بعد. نه من هیچ وقت ولادت ها رو مقید نیستم، بی خود گردن من بیچاره نگذار. یه روزی هم کاملا این رو توضیح دادیم، گفتیم ولادت ها 3-4 موردش هست که جزء تعطیلات علال خصوصیت انفیا، ولادت پیغمبره، ولادت امیرالمؤمنینه، ولادت فاطمه زهرا در روز 20 جمادی به این مناسبت اینو ترک کردیم. اما نه، ولادت های بله، ولادت سید شهدا هم هست، ولادت حضرت ولی عصر هم هست، اینا هست که تعطیلات هست رو، حالا چه حوزوی چه به غیر حوزوی جای دیگه، اما عموم ولادت ها نه. ما بنامون، مملکت ما بنامون بر عزا گرفتنه، بنامون بر جشن گرفتن که اینقدر نیست.